باز داشتن مزیت توسط تولید کننده برای تولید محصول، ابزار و تجهیزات مناسب برای تولید، دید مناسب اقتصادی و تحلیل تجاری کسب و کار از موضوعاتی است که در هر کسب و کاری باید مورد توجه واقع بشه. هرچند در تمدن غنی ایران هنر و صنایع هنری بخشی از زندگی روزمره ایرانیان بوده، اما در ایران کنونی بیشتر به هنر به عنوان یک فعالیت فوق برنامه و علاقمندی شخصی نگریسته میشه. به غیر از برخی حوزه‌ها مثل قالی‌بافی که اون هم در حال فراموشی است، کمتر میبینیم کسب و کار جدیدی با توجیه اقتصادی در حوزه هنری و فرهنگ اصیل ایرانی ایجاد بشه. به واقع چرا تقاضا، مزیت تولید و ابزار و تجهیزات مناسب برای راه اندازی این کسب و کار وجود داره؟ به نظر میرسه حلقه مفقوده دید اقتصادی و تحلیل تجاری کسب و کار در این حوزه است. هنرمندانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، به دلیل علاقه و تعصب به رشته خود، فارغ از منظر اقتصادی به کار خودشون ادامه میدن، در صورتی که در دنیای کنونی لزوم ماندگاری هر صنعتی گره خوردن اون به اقتصاد هست. یکی از دلایلی که باعث به فراموشی سپردن برخی از رشته‌های هنری است، عدم توجیه پذیری اقتصادی و تداوم فعالیت در اون حوزه است. در صورتی که اگه مانند پیشینیان خودمون استانداردهای یک کسب و کار رو در فعالیت‌های هنری رعایت بکنیم، فعالیت‌های هنری دارای توجیه پذیری اقتصادی بیشتری خواهند بود. البته اگه بخوام راجع به موضوع هنر به عنوان یک موضوع کسب و کار اقتصادی بنده نگاه بکنم و توضیح بدم، باید تطبیق بکنم اون رو در شاخصهای استاندارد یک کسب و کار، و قطعا هم نقاط ضعف قابل توجهی در این حوزه وجود داره که مجال و سعی ندارم که مشکلات اون رو در نقاط ضعف هنر و صنایع دستی مرور بکنم. اما باید بدانیم در شروع فعالیت هنری و فرهنگی اصول کسب و کار رو باید رعایت بکنیم تا موفق بشیم. این توضیح رو دادم راجع به برنامه اقتصاد هنر که میخواییم برنامه اون رو تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون بکنیم. لطفاً توجه بفرمایید.
خواهید شنید چکیده ایست از گفتگویی درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه معماری و شهرسازی و مرمت آثار تاریخی که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث مرمت و احیا در بافت‌ها و بناهای تاریخی رو یک بار در برنامه‌مون داشتیم. دامنه بحث انقدر وسیع هست و انقدر مفصله که در واقع در همون بحث هم قرار شد که درباره این موضوع مهم صحبت بکنیم.
تو این قسمت میخواییم به چند پرسش اصلی بپردازیم. اول اینکه شهرها و بافتهای تاریخی ما باید چه امکانات و زیرساختهایی داشته باشن تا ساکنان اونها با سهولت و راحتی زندگیشونو ادامه بدن و این اماکن ارزشمند برای آینده باقی بمونه. دوم اینکه همه ما میدونیم ایران عزیز پر از اماکن تاریخی و شهرها و بافتهای ارزشمند و اصطلاحاً میراثیه که قطعاً هیچ دولت و حکومتی نمیتونه متولی حفاظت و حراست از همه اونا باشه. پس این مردمن که باید این بار رو به دوش بگیرن و تا الان هم گرفتن. حالا وظیفه دولت و نهادهایی مثل میراث فرهنگی، شهرداری و استانداری در قبال این مردم چیه؟ بالاخره زندگی تو این بافت‌ها محدودیت‌هایی با خودش داره، مثل محدودیت تو رفت آمد یا ساخت طبقات اضافی رو خونه‌ها و کمبودهای زیرساختی. همه اینها هزینه‌های اضافی رو به ساکنان بافت‌های تاریخی و خونه‌ها و اماکن مرمتی تحمیل می‌کنه. دولت اینجا حتما باید به فکر باشه. سوم اینکه چطور میشه با داشتن اقتصاد گردشگری و سوداوری از اماکن و بافت‌های تاریخی به حفظ ارزش‌های اونها پرداخت. و آخرین مسئله ما پرسش از میراثداران واقعی فرهنگ و تاریخ ایرانه. نهادهای مسئول چه برنامه‌ای برای آموزش و تربیت نسل‌های آینده دارن؟ چقدر برای ایجاد درک درست از اهمیت داشته‌های تمدنیمون به کودکان و نوجوانان برنامه داریم؟ دغدغه حفظ میراث فرهنگی کی قرار درونی بشه تا این همه ضرر و زیان از این بابت نبینیم؟ بهتره بدونیم کشورهایی که حتی یک صدم ما هم بهره تاریخی ندارن بیشتر از ما رو آموزش نسل بعدی کار میکنن. نسل بعدی رو دریابیم.
با دو مرمت شناس و کسانی که حالا مثلا آقای رضوی که تجربه در مرمت دارن آغاز میکنیم. در خدمت آقای مهندس سپهری بودیم، جناب مهندس حمیدرضا سپهری، معمار مدرس دانشگاه که ما خیلی ازشون آموختیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت مهندس هادی رضوی، معمار و مرمتگر خصوصا در بافت یزد. خوش آمدید.
در خدمتتون هستم، امیدوارم که مفید واقع بشیم.
من همینطور خواهد بود. بحث اول رو من یه سوالی به شما مهندس. من بندر لافت بودم.
خوش گذشت.
جای شما خالی، واقعا فوق العاده است اون بافت لافت و اون اقلیم و اون فضا و البته هوایی که مثل تهران قطعا نبود. اما یه مسئله وجود داره، ظاهری که خب ما به عنوان یک توریست بریم نگاه بکنیم ظاهر بسیار فریبنده ای، اما در درونش به نظر میاد که این بافت داره آسیب میبینه و این بافت نیازمند اینه که حیات بهش برگرده، اون حیات واقعی که مردم باید توش در جریانش باشن، باهاش لذت ببرن و زندگی بکنن رو کمتر میبینیم. جای دیگه هم زیاد دیدیم، مثلا موزه میریم میبینیم موزه خاک گرفته، نه کسی هست نه متولی داره. ما چقدر این تاریخ رو جدی گرفتیم؟
ببینین تاریخ رو جدی گرفتیم، اما یه داستانه خیلی سریع عرض میکنم ملموسه. ما پرندهی رو به دوستمون میدیم امانت و میگیم نگهداری کن من برم مسافرتی و برگردم. وقتی برمیگردم میدم پرنده مرده، ازش پرسم که این پرنده چرا مرد؟ میگه خب گفته نگهداریش کن، منم نگهش داشتم نذاشتم کسی نگاه چپش بکنه. آبش ندادی مگه آب میخواد؟ دونش ندادی مگه دون میخواد؟ من فقط نگهش داشتم. ببینید عناصر شهری ما هم فرق نمیکنه، عناصر قدیم میانه جدید، اونها هم نگهداریشون مستلزم اقداماتی است. اگر ما اون اقدامات رو لحاظ نکنیم چرا توقع میکنیم که بنا بمونه؟ خیلی ساده، آبروهای سقف رو باید نگهداری، باید بازدید کرد. اگر آب به اسم ناودون گرفته باشه خب آب تو سقف وای میسه، بعدم سقف میریزه. یعنی ابتدایی ترین اموری که واقفیم بشا، یعنی میدونیم باید دقت بکنیم، بعضی وقتا توجه نمیکنیم. اما قدیمی ها این توجه رو داشتن و لافت هم جدا از بقیه مناطق مسکونی ما نیست، فرق نمیکنه شمال یه جور جنوب یه جور. حالا شما گذرت به لافت افتاد و بالاخره از معماری زیبایی لافت لذت برد.
همین فکر میکنم که حالا از مهندس رضوی هم میپرسیم، فکر میکنم که ما تو حفاظت یه مقداری موندیم انگار.
یا کنید من فکر میکنم که حالا از کلمه توجهی که آقای مهندس گفتن یه ذره بریم بالاتر، به نظر مشکل باوری داریم. یعنی ما همچنان اعتقاد داریم که اینها میراث فرهنگی هست، میراث هست، به ما رسیدن، مال مان، حالا تصمیم بگیم که میخواییم باشون چیکار کنیم چیکار نکنیم، در حالی که واقعا امانت هست. یعنی قرار است از ما به نسل بعد از ما برسن و اینا میراث نیستن به معنی که ما همه کارشون باشیم. ما چون سند ملکی داریم
ارث خورش نیستیم.
دقیقاً در صورتی که حالا قطعا میرسیم به اینجا که رسما من اون دفعه با هم دیگه صحبت کردم بهتون گفتم حجم بناهای ارزشمندمون اونقدر تعدادش بالاست، اونقدر تعدادش بالاست که اگر شما بالای 3 میلیون نفر سرباز تحویل میراث فرهنگی بدید، برای دربونی این تعداد بنای ارزشمندی داریم کمه، چه برسه بخواد کار دیگر بکنه. اصلا از تصور این که این حفاظت و این نگهداری باید در واقع دولتی اتفاق بیفته، باید بیایم بیرون، باید باور کنیم قصه مردمیه و مردم باید خودشون نگهدارن و مردم وقتی مردم میخوان خودشون نگهدارن باید باور کنن ارزش داره، این باور کردن باید تجربه کنن، باید لمس کنن، باید وقتی باهاش زندگی میکنن بفهمن. هی ما کلیپ و ولو اینا نشون بدیم که آقا اینجا خیلی خوشگله، خیلی ارزش داره، به قول مهندس نهایتا ارزش های ظاهری رو هی پوزشو بدیم ولی ارزش های نهفتمون رو میخوایم چیکار کنیم.
خب این نکته پیش میاد، ببخشید، نکته پیش میاد که این در چرخه حیات بقا پیدا میکنه، یه ظرافتی توشه ها، در چرخه حیات بقا پیدا میکنه. ما باید حیاتی رو استمرار بدیم، وقتی استمرار دادیم اون وقته که بقاید، وگرنه صرف نگه داشتنش و همون پرندهه نگرش تا من برگردم این حیات رو ضمانت که نمی کنه، هیچی از بین خواهد بود و بنام این یک موجود زنده میمونه.
دقیقا.
یعنی ساختمان خشت، گل، سنگ، آجر، ملات، اما یک موجود زنده است. این موجود زنده چنانچه که ما کمکش بکنیم حیات خودش ادامه بده، اون وقتی که میتونیم حرف آقای رضوی است، اون وقتی که امانت داره خوبی خواهیم بود.
دقیقا همین رو میخوام بگم. یعنی من اون بادگیرای لافت رو پرسیدم، گفتم این بادگیرا الان کار میکنه؟ گفتن که غالبا انبار شده، خب چون کولر اومده و اینا، و بادگیرا نشون میده که داره فرسوده میشه. حالا هی هر سال مثلا میراث و اون منطقه آزاد بیان یه رنگی هم روش بزنن، یه سیمان سفیدی هم بکشن که مثلا دیده بشه. بحث من اینه که حالا شما بگید از تجربتون و اینکه کجا اون احیا، اون چرخه حیات ضرر نمیزنه، در واقع ما برای آینده باید مرمت کنیم. همین حرف شما، ما وارثی هستیم که باید، امانتداری هستیم که باید به نسل بعد تحویل بدیم، اون مرزه کجاست؟
حالا من فقط یه نکته رو به فرمایشات شما دارم که آن زندگی بهینه چیست؟ این اصلا دیکته نشده. اگر شهر قدیم مسجد داشته، بازار داشته، تیم داشته، تیمچه داشته، خونه داشته، اثارخونه داشته، نمیدونم و امثالهم، خیلی از کاربری ها دیگه حالا نیست. اما پس خراب کنیم، پس کنار بذاریم، پس درش رو ببندیم. امروز میتوانیم و زیبایی کار احیا هم به همینه که با آشنایی که آدم نسبت به اون بنا پیدا میکنه، اون وقت بتونه برش حالا تجویز بکنه که چه کار کردی میتونه در این نقطه شهر، در این نقطه روستا، در این بحث جاده ای میتونه ایفا بکنه. یه حالا من هی مثال میزنم، ببخشید. یه استادی بود، خود حتما حالا دیگه از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، چون حدودی 30 سال پیش که باهاش صحبت میکردیم محسن بود و من از ایشون پرسیدم که شما کارو کجا یاد گرفتی؟ گرچینه چوب بود. گفت که من کارو پیش داییم و پدر بزرگم یاد گرفتم. گفتم از پدر بزرگ چی داری؟ خاطره ای؟ گفت پدر بزرگم میگفت کاری خوبه که کار فرماش خوبه. نه بحث فنی میکرد، نه راجبه جنس چوب صحبت میکرد، نه راجبه نحوه چفت و بست شدن مثلا این گره ها تو هم، نه، میگفت کاری خوبه که کار فرماش خوبه. پس یه کاری بکنیم که کارفرمای خوبی باشیم. کارفرمای خوب بنا نیست دولتی باشه یا خصوصی ها، کارفرمای خوب باعث میشه که عواملی که برای کار دور هم جمع میکنه عوامل قابل باشن، اون وقتی کار بقا پیدا میکنه. چرا پیدا میکنه؟
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی.
من بابت آینده بگم، موضوع آینده یه کلمه رو تو ذهنهای همه میاره، بعضی به شدت ازش میترسن چون تجربیات تلخی دارن، اونم کلمه توسعه است. خب بعد انقدر تجربیات بعضی موقع تلخه که شروع میکنیم این صفتهایی بهش میدیم، توسعه پایدار و توسعه موزون. واقعیت امنی که توسعه که پایدار نباشه که اصلا توسعه نیست، یعنی مثلا توسعه قراره چه مفهومی داشته باشه، ولی ما انقدر تجربیات تلخی داریم. اتفاقات دیگه که تو ایران افتاده،
مثلا اصطلاح توسعه که از اصطلاحات خیلی خیلی
ولی
بحرانزا شده.
توسعه دو تا پایه اساسی داشته و داره. بخوام به قول معروف آکادمیکش بگم، میشه این که شما باید حفظ در واقع هویت و فرهنگتو انجام بدی، یک. دو، حفظ منابع زیست محیطی تو انجام بدی. به غیر از این دو حالت هیچ توسعه ای اصلا مفهومی پیدا نمیکنه. بخوام به ادبیات به قول معروف همون پدر بزرگ بگم، شما باید ادای حق گذشتگان رو انجام بدی و ادای حق آیندگان. حرفم اینجاست، شما برای آینده هر کاری میخواید تو این بافت انجام بدید، خب، ولی این دوتا لحاظ کنید، خیلی رو راست هم لحاظ کنید. یعنی وقتی حرف از محیط زیست میزنیم، حرف از این میزنیم که ادای حق آیندگان، خب، برای همین نمیتواند سیمان باشد. شما نمیتونیم روزی 700 تن نخال تحویل اطراف شهرامون بدیم، نمیتونیم این کارو بکنیم. خب، یعنی اصلا نه دعوای سنته، نه دعوای مدرنه، نه دعوای معماری جدیده، نه دعوای فرزند زمان خود بودنه. خب، ماجرا اینجاست که شما اصلا همه محیط زیست رو ریختید به هم. خب، بعدش هم وای میسی شهرت نه هوا داره، نه آب داره، نه هیچی داره. این معماری 1000 سال کار کرده، 1400 سال کار کرده، حتی بیشتر تغییر کرده، به نسبت زندگی مردم تغییر کرده. مثلا جامع اصفهان 7000 تا تغییر داره، کسی با تغییرش مخالف نیست، اما یک چارچوبی داره، نه لگد به قبلیه زده، نه حق قبلیه رو این شکلی پایمال کرده، نه حق بعدیه رو این شکلی نادیده گرفته که انگار ما آخرین نفری هستیم که روی این کره داریم زندگی میکنیم. هر چقدر دلمون میخواد آب، هر چقدر دلمون میخواد هوا، اصلا انگار نه انگار که این ماجرا قراره به کجا ختم بشه.
البته بس دامنش خیلی وسیع‌تر از مرمت، یعنی بس هر دوی بحثا، چه کارفرمای خوب چه بحث توسعه پایدار،
کل معماری شامل میشه. اصلا در حد اهمیت دیگه نیست، در حد ضرورته. شما نمیتوانید توسعه داشته باشه که این دوتا نباشه. و الان من حرفم دیگه میام پای مرمت.
بله،
تو مرمت قصه میشه ماجرا این. خب، و نکته دیگه که بابت کارفرما، وقتی شما وارد یک بنای تاریخی میشید و یک نفر، چه دولت چه یک فرد شخصی، کارفرماست، باید باور کنید دو تا کارفرما دارید: یک، کسی که سند مالکیت داره و جلوتون نشسته; دو، بنا، خود اثر. خود اثر حقی در مورد خودش داره. خب، چون این اثر، این آقایی که الان کارفرماشه، نه کارفرمای اولشه، نه کارفرمای آخرش. یعنی من رفتم یه خونه گرفتم یست، نه من کارفرمای اولش بودم، کارفرمای قبلیش آقای دکتر تهرانی بوده، کارفرمای قبلیش آقای اخوان سیگاری بوده، کارفرمای قبلیش مدرسه بوده. این ماجرا میشه خود اثر هم سهمی در این کارفرمایی داره که شما باید سخنش رو گوش کنی، حرفش رو گوش کنی، به حقش رو به جا بیاری.
اما دوستا، واقعیته که به خصوص در بناهای قدیمی، حالا من بگم تاریخی، که ما مقوله تاریخ مثل مسجد جامع یا مسجد امام یا مسجد نمیدونم یا عالی قاپو نیست، همین آنقدر عرصه و عیانی که خلق الله توی زندگی میکنن، زندگی میکردن و زندگی خواهند کرد. دو سه تا نکته سر و کلش پیدا میشه. یکی موضوع ارث، یعنی خونه کسی هم دشمنی باش نداره، اما تو ارث میفته. تکلیف چیه؟ یادم میاد یک گفتگویی میفتم که یه وقت خانه بود مالی بزرگی عالمی در اصفهان و خب تو ارث افتاده بود. بعضی ها از به قول معروف آقا برای عروسش تو قبالش هم انداخته بود، عروس هم حالا فوت شده، چهار تا اصلا یه چیز عجیب غریبی. و دو تا از برادرها داشتن میگفتن که اسم آقا روشه، خونه رو چه جوری نگه داریم؟ اون یکی میگفت آخه اسم آقا روشه، اما با 70 تا ورثه چیکار کنیم؟ یعنی یه جاهایی باید قانون بیاد کمک کنه، بغرنج میشه. و یادم میاد یه وقت در کاشان خونه ای رفتم، اسمش فقط نمیبرم چون دیدم خونه را، وسط ایوان جنوبی، وسط حوض، اومده بود تا ایوانش وارد، دیوار کشیده بوده، گفتن این مال یه وارثه، این مال یه وارثه. نمیشه، ساختار بنا به هم می‌ریزه. پس یه جاهایی باید ما رعایت، یعنی و این اون وقت میشه اونجا که دولت سر و کلش پیدا بشه،
یعنی حاکمیت یه جاهایی باید وارد شه و
مسائل رو حل کنه.
حل کنه.
این یه بخشیشه. یه بخشم حمایت‌های دیگه‌ایه. کسی داره تو این بافت زندگی می‌کنه، ذاتاً داره نسبت به کسی که خارج از بافت زندگی می‌کنه، یه سری زحمت‌های رو به جون می‌خره. شما میگه آقا این کارو نکن، حجم انجام ندادن کارهایی که بدن خیلی زیاده. این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن. یه دست می‌خواد به سر خونش بکشه، برو این مشاوره بگیر، برو این هزینه رو بکن، برو این کارو بکن، این شکل میشه.
خب بحث‌های اقتصادی جدی
خب خب بعد چه اتفاقی
مثلا
بعد چه اتفاقی میفته الان همین الانش به راحتی به هم میگیم که آقا این محدوده ثبت جهانی شده، مثلا بعد این شکلی نسبت بهش برخورد کنیم. آقا درست ثبت جهانی شده، انصافا هم توی این مدتی که توی ثبت جهانی شده اتفاقات مثبتی افتاده، ولی خب اون کسی قرار ساکن بشه چی در واقع داره نصیبش میشه که احساس کنه داره دیده میشه، مسائلش داره دیده میشه،
آن منافعی که از ساکن در بافت تاریخی ساکن در خانه قدیمی سلب میشه اون چی؟ اونم بازی بحثیست به مقوله عدم و نفعه. یعنی یه جوری باید قانونگذاران به این توجه بکنن که اگر یک منافعی از این سلب میشه، حالا دوستمون دکتر محمدی گفت ما ماها میبینیم خوشمون میشه، یا مثلا کورانه میاد خوشمون میشه، آسمونه اینا همه هست درسته، اما یه چیزهای دیگه هم درسته که اون چیزها رو هم باید اشکالاتش رفع کرد. به هر حال موضوع عدم و نفعه که باید مدیران دیگه اینجا بر نمیگرده به مردم، مدیران نسبت به جایگزین کردن، جبران کردن و از این گونه اقدامات
ارث شد و عدم و نفعه. حالا این دوتا مسئله رو شما مطرح
این حرف کاملا قبول دارم، ولی ماجرا اینه که ما فهم کنیم که یعنی اینو باید بپذیریم که وقتی ما از دبستان چیزی رو آموزش ندادیم، حتی قبل از دبستان، خب طرف الان مدیر شده، استاندار شده، خب اصلا از بچگی یاد نگرفته اینو، خب چیکار کنه؟ یعنی ما بحث آموزشمون انگار یه بحث خیلی لوکسه، بعد بذاریم همه شرایطمون اوکی بشه که هیچ موقع نمیشه، ما همیشه در حالیم که بدویم امیر شهرمان خراب نشه، بدویم امامزاده جعفر خراب نشه، بدویم خونه‌های اطراف فلانجا خراب نشه، خب بس آموزش کی اتفاق میفته؟ خب یعنی این آموزش چجور اتفاق میفته، کی قرار اتفاق افتاد، ضرورتش کی قرار لحاظ
میشه، منظورتون از آموزش چجور آموزشیه؟
یعنی این که یک بچه یعنی چطور ما تو دبستانمون توی نمیدونم حتی از مهد کودک و از پیش دبستانی خیلی از داستانا و خیلی از صحبت ها رو انجام میدیم، اگر باور کنیم یکی از پای توسعه، اگر بخوایم آینده مملکت زندگی کنه باید حفاظت اتفاق بیفته، از همون موقع شروع میکنیم. الان چی؟ الان میگم آقا ما دکتر کم داریم توی این مملکت، دانشگاه و رشته معلومات کم داریم، خب هر کسی که خوب بلدی یه سال بشینه بخونه میشینه میخونه میاد رشته معلومات، بخواد از ایران بره خریدارش هست میره، نه خودم کار معلومات نمی کنه، در حالی که داریم تو زمانه زندگی میکنیم که اگه کسی دغدغه معلومات نداره آقا نباید معلومات بخونه، یعنی اینجا دقیقاً سرباز میخواد، دقیقاً کسی میخواد که وقتی معلومات خوند فارغ التحصیل شد پاشه بیاد بره آقا یه پایان‌نامه داده پاشه بره تو محله خودش، واقعا اتفاق داره تو شهرداد میفته توی است، یک نفر داره این کارو میکنه، خب نه حکومتی نه دولتی نه هیچی،
یعنی این که در واقع مدیر یا مسئول نباشه با آدم‌ها،
خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده، اصلا زن من و ایشون که میشناسن و شما همچنین نمیخوایم کسی رو تختری کنیم،
اصلا موضوع نیست،
نه موضوع واقعا ملی تر از این
حرفه، بله. هم قابل لمس بکنیم، وگرنه نه ما با شهردار خدای نکرده خصومتی داریم، نه با بخشدارا، نه با استاندارا، نه با بقیه صلاحازا،
بله. حالا اینو من بگم آقای مهندس، ببینید همین نکته‌ای که آقای مهندس رضوی میگن، این آموزش دقیقاً و دقیقاً نقطه‌ایه که ما همه جا داریم ازش خلاصه کتکشو میخوریم. این رو تو تجربیات شما ببینید، الان این مثالایی که ما میزنیم همش میگیم که مثلا خب یه سری پیرمرد پیرزن خارجی یا جوان خارجی هم میرن یه تجربه زیستهی پیدا میکنن در یک خانه، یا یه کسانی میان یه خونه قدیمی رو مرمت میکنن یا انجام میدن، اون نسل که قرار است که بیاد وارد این چرخه حیات در این سرزمین بشه کجا قرار داره؟ یه بخش اینه که ما اینو مقفول گذاشتیم، یه بخش اون نکته‌ای که شما گفتید،
هیچ کس گندم نمیکاره برای شما، وقتی گندم میکاری هم گندم میده هم کاه میده، ولی کسی گندم نمیکاره که کاه برداره، ما ثبت نکردیم که فقط گردشگر بیاد توش، خب بماند که اگر اگر گردشگر یک نفت داشته باشه، امکان گفتگوی بین دو تا تمدن مختلفه. یه تمدنی در از اون سر دنیا میاد با یه تمدنی که اینجاست بتونن صحبت بکنن. نکته دومش اینه که اصلا تجربه گردشگری این که آقا طرف بیاد اینجا، ما میریم یه هتل درست میکنیم با کلی زرق و برق، طرف رو 8 ساعت توی این هتل شما اصلا میخ کن ببند، 8 ساعت هم از این مسجد رو توی این آب انبار رو توی این کوچه و توی این مناره ببرش، 8 ساعت سومش قرار کجا بره؟ اگه قرار باشه ارتباطش با مردم برقرار نشه، اگه قرار باشه نتونه توی دانشگاه با بچه‌ها صحبت بکنه، اگه نتونه با کوچه مردم کوچه بازار صحبت بکنه، خب نتونه مهمون سفره‌شون بشه، خب کجا بره؟ کدوم گردشگر؟ ما فقط اقامت می‌فروشیم. خب وقتی حافظ میراث‌نامه مرموز میشه، بخش قابل توجهش همین فعالیت هاست. خب که آقا آدم ها میان که این فعالیت ها رو ببینن. خب محرمی از چرا این شکلی میشه؟ تجربه این محرم چرا این شکلی
و هزاران تجربه و مراسمی که داریم،
به قول من هر کو نکند فهمیزان که خیال انگیز، نقشش به هر آمر خود صورتگر چین باشه.
خیلی ممنون از شما. استفاده کردیم از اساتید ارجمند. گر قابل ملال نیم شاد کن مرا، ویران اگر نمی کنی آباد کن مرا. خدا نگهدارتون تا برنامه بعد.
دارم هوای صحبتی